بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مطلب مورد بحث این بود که در مقام استفتاء غیبت کردن جایز است، اونگاه که استفتاء متوقف بر غیبت کردن باشد، که اگر چنانچه بدون غیبت بتواند استفتاء کند غیبت لا یجوز. ادله این مطلب رو ذکر می کردیم تا می رسیم به روایات این مسئله. تعدادی از روایات آره، در مقام استفتاء غیبت جایز است. حالا سه وجه ذکر شد، مورد بررسی قرار گرفت. وجه چهارم، روایاتی که دلالت دارند بر جواز استفتاء، ولی اینکه این استفتاء مستلزم غیبت باشه. صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء الرجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ان امی لا تدفع ید لامسن، فقال صلی الله علیه و آله و سلم فحبسها، قال قد فعلت، قال صلی الله علیه و آله و سلم فمنع من يدخل عليها، قال قد فعلت، قال قیدها فإنک لا تبرها بشیء افضل من ان تمنعها من محارم الله عز وجل. وسائل الشیعه جلد 28 صفحه 150 حدیث 1 باب 48 من ابواب حد الزنا. روایت از جهت سند صحیحه، به لحاظ دلالت که ارتباطی داشته باشد به بحث ما، شخصی آمد نزد رسول خدا، عرض کرد مادر من لا تدفع ید لامسن، دفع نمکنه دست کسی که میخواد او رو لمس کنه. جواب همه رو میده در خاصی که ازش دارن مربوط به منکر، کسی رو از خودش دور نمکنه. حضرت فرمود حبس کن مادر را، طوری باشه که نتونه از خانه بره بیرون تا این غلط را مرتکب نشه. عرض کرد قد فعلت، و این کار کردم بایش، حبسش کردم، مثل که باز در حبسم، خلاصه تن میده به زنا. حضرت فرمود من کن کسی که بخواد داخل بر او بشه، جلو افراد رو بگیر، کسانی که میان که نزدیک بشن به او ممانعت کن از ورود افراد به مسکن او، به منزل او. قال قد فعلت، این کار رم کرده. حضرت فرمودن، رسول خدا فرمود او را مقید کن، ببندش، قید بهش بزن تا این قید زدن او مانع از این اتفاق خبیث بشه. بعد در ذیل فرمود تو بر و نیکی که افضل باشد از این که منع کنی مادرت را از زنا، از محارم خدای متعال، هیچ بری بالاتر از این نیست. شاید اشاره به اون آیه شریفی دارد که و بالوالدین احسانا، احسان در حق مثلا والدین یکیش این میتونه باشه، بر در حق اونها بهترین بر همینه که او رو منع کنی از محارم خدا، تهیه مسکن و مثلا طعام و نیازها و مایحتاج او مصادیق برد، اما بالاتر از این بری وجود نداره. حالا استدلال به این روایت برای مورد بحث ما همین است که آمده پیش پیامبر اسلام میگه که خلاصه مادر من اینطوریه، داره غیبت مادرش رو انجام میده و حضرت او رو من نفرمود از این که چیزی نگو از مادرت، راهکار بهش نشون داد، یه جورایی تأیید کرد کار او را که داره غیبت مادرش رو انجام میده. حالا در ارتباط با این روایت به جهت سند کسی گیر نداده، اشکال نکرده، اما به لحاظ دلالت خب همین مطالب رو اینجا با هم گفت و شنود میکنیم. پس کیفیت استدلال به روایت برای جواز غیبت در مقام استفتا اون جهتش معلوم شد، الا اینکه اشکالاتی در ارتباط با استدلال به این روایت برای مطلب مورد بحث ما اشکالاتی ذکر شده. یکی از اشکالات این است، گفتن احتمال داره که مادر او کافره بوده نه مسلمان، و اگر کافره بوده غیبت از کافر و کافره مشکلی نداره، غیبت مؤمن جایز نیست، والا طبق حرفایی که سابق گفته شد غیبت مسلمان جایز نیست، غیبت کافره که دلیل بر من ما نداریم، یمکن این زنه چی بوده است؟ کافره بوده. بعد در توضیح این امر که شاید این زن کافره بوده است، میگه صدر اسلام مردمانی که در عهد رسول خدا زندگی میکردن، ارتباطی داشتن با پیامبرش در سوال و جوابها و وظایفی که براشون بود، اینگونه نبود که غالب افراد اون زمان مسلمان باشن. مثلا بگی 80% جمعیت مسلمان بودن. در موردی اگر به شک افتادیم که مسلمان بوده است یا نه، مثلا حمل بر غالب بشه بگیم این مسلمان بوده. میگه اینگونه نبوده که اغلب افراد مسلمان باشن و در مورد شخصی که شک کردیم حمل کنیم او را بر اغلب. دقیقه فرمودین؟ لذا احتمالی که اون کافر باشد وجود داره. کی این حرفو زده؟ مرحوم حائری مؤسس حوزه علمیه قم رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسب محرمه صفحه 229 که تقریرات مکاسب محرمه، صفحه 229 تقریرات درس مرحوم حائری را شیخ محمد علی عراقی، آیت الله عراقی، از متأخرین هستن ایشون که بعد از فوت مرحوم امام جامعه مدرسین حوزه علمی قم ایشون رو به عنوان مرجع معرفی کرد. مطالب استاد رو ایشون تقریر کرده، همین مکاسب محرمه رو ایشون بحث کرده، در اونجا ایشون این حرف زده هیوم که اون زنه مادر بنده خدا کافره بوده و غیبت کافره که مشکلی نداره، الا اینکه این احتمال مندفع است. شما آمدید گفتید اغلب غیر مسلمان بودن، شاید این رو هم کنیم بر اغلب که غیر مسلمانن و از اون طرف اغلب مسلمان نیستن. این حمله بر اغلب افراد در خارج وجهی براش نداریم. این حالا اغلب غیر مسلمان بودن، این مورد رو هم کنیم بر اغلب، دقت فرمودین؟ این شاید به تعبیری ایجاد زن بکنه در شخص، اما یک زنی که دلیلی بر اعتبارش داشته باشیم نیست. حمله بر اغلب افراد خارجن، این مثال براتون بگم. الان معمول این است که خطبا سخنرانان در آخر سخنرانیشون ذکر توسلی داره، سلامی عرض می شود با آقا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام، روضه ای خوانده میشه. نوع این گونه است و از منبری ها آخر منبرشون روزه می خونه. شما رفتید گوهر شد، دیدید یه آقای منبره، تا آخر منبرم ننشستید، زدین بیرون. بعد در تردید و شک هستید که ایشونم آخر منبر روزه خان یا نه، بگیم هم کنیم یه رو بر اغلب، بگیم اغلب آقایون که روزه میخوانند ایشون هم روزه خانده است. دقت فرمودی؟ حالا ای که اغلب این گونه، یک زنی برای انسان میاره، اما این زنش از زنون معتبره چه دلیل برای اعتبار چنین زنی؟ حمل بر اغلب افراد در خارج علی کل حال دلیلی به خصوص بر اعتبارش نداریم. لذا این فرمایش ایشون که بگی این زنی که زانیه بوده است و هیچ کس رو مثلا جواب نه نمی داده، این کافره بوده، این احتمال کافره بودنش چی میشه آقا؟ منتفیه. و حالا یک حرفی هم در رد این فرمایش آی حائری بعضی گفتن که اگر او کافر می بود، پسرش دغدغه اولش این بود که مادر را مسلمان کند. مثلا تو می اومد پیش رسول خدا می گوییم عقیده درستی نداره، بالاخره کافره، ما می خواهم مسلمونش کنیم، به ما بفرمایید که چیکار کنیم. دقیقا فهمودی؟ این که مسلمون باشد اسلام را اختیار کند اهم است، اهمیت بیشتری دارد تا اینکه مثلا بخواد یک در رفتار و اعمال شنی و زشتی داشته باشه. اهمیت بینه که او رو تشویق کنه، ترغیب کنه، وادارش کنه به اسلام تا تا اینکه بخواد او رو وادار کنه به ترک زنا. این امر کردن مبنی بر این امر که اون کافره نبوده، احتمال کافره بودنش ضعیفه. این حالا گفته شده، اما همچین وجهی که به قول خودمون بشه روش زیاد حساب کرد نیست. علا کلها یک وجه دیگر هم ذکر کردن و اون وجه این است که بعضی از بزرگان ذکر فرمودن، گفتن احتمال این که اون زنه متجاهره به فسق بوده زیاده. یعنی این زنه تجاهر داشته به فسق. قرینش هم اینه که پسرش داره میگه به رسول خدا، میگه هر کی میاد او رد نمی کنه. این نشون از اینه که رفت آمد زیاده، افراد اطلاع دارن از اون امر اون زن و از کسانی است که متجاهر به این عمل شنیع هست، نه این که مثلا خفاءً یک غلطی رو انجام داده باشد و کسی بخواد بیاد رو برملا کنه. و اگر این متجاهره که ما قبلا هم گفتیم غیبت متجاهره به فسق در اون ما یتجاهر به جایز است، درسته؟ حالا این احتمال هم قابل خدشه‌ایه. خدشه‌اش از این جهت که در بحث تجاهر عرض شد به این که اگر یک کسی در یک گناهی تجاهر داشت در جمعی، نزده تو عرف عام، علنیش نکرده به اون معنا، تو جمعی که خداهاشون هستن به این وضع شناخته است، اما این ابا داره از این که این وضع آشکار شود برای عموم افراد. مثال زدیم، مثلا در جمع رفیقای خصوصیش فلان کار انجام میده، ملاحظه فرمودین؟ اما این عبا داره از اینکه تو مردم این کارو بکنه. گاهی میبینیم مثلا حالا قلیان حرام نیست، به همین شکلی که هست با دو تا سه تا از رفیقاش حاضر این کار انجام بده، قلیانی بکشه، اما هرگز حاضر نیست که در ملعه عام این کارو بکنه. حفظ آبرو داره ظاهرن. اینجا هم به تعبیری اگر گفته بشه در نزد بقیه مردم که چنین کاری را مرتکب می شود، حالا این که حرام نیست، از با ایزا مومن بسا جایز نباشه، دقیق بفرمایید، کاری را مطلع شدید از فردی در جمع خاصی، دو نفر از سه نفری کارو کرد، شما بیاید تو عموم مردم فخش کنی که آقا اونجا قلیان کشیده و بخواهی مثلا حیثیت او رو زیر سوال ببرید، یه چیزیست که حالا عرف زش میشماره این رو، و اگر بقیه بدانن که او اهل قلیان است از امزال میفته، نباید این کارو بکنید. دقت فرمودین یا نه؟ حالا منظور اینه اگر این فرد در جمعی که اهل معصیت هست باکش نیست، اما به شکل علنی نه، اونجا هم باز به صلاح جواز غیبت محل تأمل بود، لذا این که بیام بگیم این زن متجاهره بوده است به زنا و از این جهت و از این جهت به تعبیر خودمون جایز بوده است، این خیلی وضع روشنی نداره این سخن، و به همین نحوی که عرض کردیم درش خدشه است. بعد یه چیزی به ذهن حقیر آمد، یه احتمال دیگه مالو باز بعضی فرمودن که این غیبت کسی که متعینه، معلوم است نزد اون مغتاب له، غیبت کننده، غیبت شونده، غیبت برای او داره انجام میشه، ازش تعبیر میشه مغتاب له، برای او غیبت شد. خوب، من اگه آمدم اینجا گفتم یکی از اهالی محل ما این کارو کرد، شما نمیدونید او کی بود، مجهوله. ملاحظه فرمودید؟ قبلا هم حرفشو زده بودیم، غیبت شخصی که مجهول است مشتبه و مردد است بین افراد کثیر به نحو شبهه غیر محصوره، کسی رو من نکرده. آره، یکی از قصابای شهر مشهد کم فروشه، کی هست؟ غیبت او شده. لذا در اینجا گفتن ممکنه این گونه بگیم که ای که میاد میگه مادر من این گونه هست، رسول خدا مادر او رو که نمیشناسد. دقت فرمودید؟ لذا غیبت کسی رو کرده که معلوم نیست کی هست، متعین نیست. از این جهت همه خللی در مسئله هست، همونطور که بعضی این رو به عنوان اشکال ذکر کرده. لذا ازش استفاده نمیشه که غیبت شخص متعین جایز باشد در ارتباط با این اتفاقی که به اصطلاح ذکر میکنه. مثلا اگر اون نفر شناخته شده است پیش رسول خدا به اسم و رسم و بنت کی هست، خواهر کی هست، از چه قبیله ایست، بیاد بگه فلانی، خلاصه که مشخصا شما میشناسید او رو، این کارا رو میکنه. ازش اینم فهمیده میشه که مثلا جواز غیبت در مورد شخصی که معین است. این اعتبار هم بالاخره بهش خدشه‌ای ذکر کردن، گفتن آقا همین که اون میاد میگه مادر من، ای جورای خلاصه معرفه به حساب میاد، مخصوصا اگر این اون کسی باشه که ارتباط هم داره. آره، ارتباط هم داره. خب گفت مادر من این گونه است، پدر من این گونه است، ای اگر از کسانی است که مراوده دارد با اون مقتاب الله، با اون کسی که بر غیبت رو نزد او انجام داد، این فردا مشخص میشه. امروز خودش اومده مسجد، فردا بابا باش میاد، اومده پیش من میگه که پدر من اینطوره. خب بعد قضیه یک جوری است که تعبیری به لحاظ اون لوازم عادی مشخص میشه معین است پدر ایشون نزد اون آقا. لذا از این جهت هم بالاخره درش تأملی است که گفت پدرم یا مادرم یا برادرم این کارا رو میکنن، این بیان بگیم که غیبت شخص مجهول، صرف مجهول است اون. یه جوری بالاخره از حیثی همین شخص غیبت شونده از حیث و جهتی معلومه با همین عنوانی که ذکر کرد، و بسا به طور عادی با ارتباط بیشتری که بین این آقایی که سائل است با اون نفری که مسئولون ان هست معلوم میشه کی بود و چه کسی. بالاخره با این مشخصاتی که او ذکر کرد منطبق بر اون فرد معین در خارج، از این جهت هم خلاصه همچی حرف محکمی نیست که بیای بگی آقا این غیبت شخص مجهوله. غیبت بله،
شاید اون خود غیبت کنندم واقعا مثلا مشخصه مثلا حضرت، شاید درست حالا خود شخص اومده ولی نه اسم و رسمش رو اینا، شاید از یک جای دیگه اومده و بازم در اینجا مجهول شد بشه، یعنی خود اون غیبت کنندم تازه معلوم و مشخص نیست برای خود.
نه، مهم اینه که مهم اینه اون غیبت شونده معلوم هست یا نه؟ نه نه ارتباطی نیست، ارتباطی نیست. یک نفر به شما زنگ میزنه، حالا فرض کن شمارش هم حتی ممکنه نیفته، دکای عمومی بودش کنار خیابون، زنگ میزنه در مورد فلان شخص به شما مطلب میگه، کی گفت؟ نفهمیدی، اما برای کی گفت دانستی. اینجا اون غیبت شونده معلوم است، غیبت کننده معلوم نیست. تساوی نیست که هر کجا که غیبت کننده معلوم بود اون طرفش هم معلوم باشه، یا علل عکس هر کجا این مجهول. یک نامه به شما می نیست غیبت یک فردی رو انجام میده، غیبت اتفاق افتاد اما کی غیبت کرد ندانستی. بعد از اینکه از این جهت هم خلاصه یک وضع روشنی نداره، همچین لااقل من شبهه، چون که درش بحثه که این مدل حرف زدن در مورد شخص، در مورد شخص غایب، میگه برادرم اینطوره، ای الان اون غیبت حرام تحقق یافت، یعنی ذکر کرد شخص معین و معروف نزد مقتاب لهرا، یا نه این اساسا مجهوله. برخی رو مصداق مجهول شمردن و جواد رو از این حیث حساب کرده. دقت فرمودید؟ جواد رو از این حیث حساب کرده. اون چی که نهایتاً عرض می شود، حالا نمیدونم این رو هم تو مورد استثنای از حرمت غیبت به طور خاص فرمودن آقایون، که در بررسی حالا معلوم خواهد شد، چون که مربوط به نهی از منکر گفتن ها، گفتن شاید چی باشه؟ از باب نهی از منکر باشه. اونی که عرض میکنیم اینه، این از باب قلع ماده فساد این کار جایزه. ماده فساد رو میخواد قلع کنه، این زنه بالاخره با این وضعی که پسرش داره از مادرش یاد میکنه، این بالاخره جرثومه فساد شده، این منشأ فساده. یک زن فاحشه، یک زن بدکاره خیلی رو گرفتار بکنه، یعنی اینجوری شده، میگه که دفع نمکنه، لا یدفع، دفع نمکنه این زن، یا لا تدفع ید لامسه، هر که میاد به سراغش بالاخره نه نمیگه، مرکز فساد شده. برای قلع ماده فساد غیبت یجوز، چه این که اهم چیز آقا قلع ماده فساد اتفاق بیفته. بله اللهم صل علی محمد.